میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس پر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
جان
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
به نام خداوند بخشنده مهربان، در صبح روز دوشنبه با شماره دیگر از مجله فرهنگی هنری گیومه همراه شما هستیم. مردم خوب و عزیز ایران، شنوندگان رادیو نمایش، برنامه زنده گیومه، سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که از هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که امروز هم این فرصت و توان رو دارم تا بتونم در خدمت شما باشم تا ساعت 10 از شبکه رادیویی نمایش برنامه زنده گیومه. اگه امروز هم همراه ما باشیم بخش‌های مختلفی خواهیم داشت، چندین گفتگو و ارتباط خواهیم داشت و سری خط نمایش رو داریم که معرفی نمایش نامه است، بین کروشه رو داریم که دایره المعارف سینماییه، دو نقطه خبر رو هم با اجرای همکار خوبم آقای میثم کریمی تقدیم میکنیم به شما. اگر که علاقه‌مند هستین به شنیدن جدیدترین خبرها در مورد جشنواره‌ها یا اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ و هنر داره میفته، میتونید همراه ما باشین. از روز شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم با برنامه زنده گیومه. در کنار من همکار خوبم آقای علی جعفری، کارشناس برنامه نشستن. سلام آقای جعفری، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. سلام و صبح بخیر به همه شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. باعث افتخاره که امروزم این فرصت نصیبم شد که در خدمت شما و شنونده های عزیز باشم.
خواهش میکنم. امروز هم قراره به جشنواره تهران مبارک، دیروز هم پردازیم.
آره، دیروز که جشنواره 18 تئاتر عروسکی تهران مبارک کار خودشو آغاز کرد، ما قرار گذاشتیم که هر روز یه سری بزنیم به جشنواره و بزنیم همین اول. آره این نکترم بگم که امسال و در این دور در واقع مثل همه جشنواره هایی که در این ماها برگزار شد تحت تاثیر کرونا شکل برگزارش تغییر کرد. خب جشنواره عروسکی تهران مبارک هم به شکل کاملا آنلاین یعنی بر بستر اینترنت آثارش قابل تماشاست، اما یه فرقی با بقیه جشنواره ها داره، یه فرق خیلی خوب، و اونم اینه که در واقع همه نمایش هایی که در جدول جشنواره قرار گرفتن و توی بخش های مختلف حضور دارن تماشاش از طریق پلتفرم های تلویزیون اینترنتی تئاتر ایران یا مثلا تیوال یا نمایش نت تا به ساعت مشخص یا روز مشخص نیست، یعنی از دیروز ساعت 6 بعد از ظهر که این امکان فراهم شد که دوستان نمایش رو این پلتفرم ها ببینن، دیگه هر ساعتی از شبانه روز تا پایان جشنواره و در واقع هر موقعی که اراده بکنن میتونن نمایش رو انتخاب بکنن ببینن، و اینجوری نیست که مثلا فلان نمایش فقط در روز مثلا 11 اسفند
ساعت مثلا
4 تا 6 بعد از ظهر قابل مشاهده باشه، هر موقعی که دلشون بخواد میتونن نمایش رو ببینن. این به نظرم یک اتفاق بسیار خوبه. بازم تاکید میکنم که وقتی میگیم تئاتر عروسکی منظورمون نمایش که الزاما فقط مال بچه‌ها
باشه
نیست. مهمترین نمایش‌های عروسکی در دنیا اتفاقا آثاری هستند برای بزرگسالان ساخته شده.
دقیقاً. خب حالا آیا این امکان هست که بعدها همین نمایش ها اصلا جاهایی بارگذاری بشه و مثلا من حالا ندیده باشم اینها رو، دوست داشته باشم که حالا یک سال بعد اصلا
بحث فیلم تئاتراست دیگه، این که حالا ممکن است بعدن مثلا این نمایش ها وارد شبکه نمایش خانگی بعضی هاشون بشن، که همون که خب الان فیلم خیلی از تئاتر در شبکه نمایش خانگی روی ویودی های مختلف قابل دریافته، ممکن این نمایش های عروسکی هم این اتفاق براشون بیفته، ولی حالا به هر حال تا 17 هم دست به نقد این امکان فراهمه. بجز بخش صحنه ای هم در سایر بخش ها مثلا رایگانه، بخش صحنه ای هم یه مبلغ خیلی مختصری میگن بقیش رایگان، واقعا این فرصت رو از دست ندن.
بسیار خوبیه و از دست ندین. خب بریم اتاق فرمان، میخواییم اولین گفتگومون رو آغاز کنیم.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نه و نه دقیقه، شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید از رادیو نمایش. اولین بزرگوار رو ما روی خط داریم، جناب آقای سجاد نوروزی، مدیر پردیس سینمایی آزادی. سلام میکنم به شما جناب نوروزی بزرگوار، صبحتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین.
صبح شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که وقتتون رو به گیومه اختصاص میدین. کارشناس برنامه‌مون با شما گفتگو می‌کنه.
آقای نوروزی سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم.
ارادتمند خوبین؟ سلامتین.
سلامت باشین.
عرض کنم که پردیس سینمایی آزادی در بین سالن‌های سینما و پردیس‌های سینمایی شهر تهران شاید یک موقعیت منحصر به فرد و خاص خودش رو داره. این موقعیت منحصر به فرد و خاص خودش یکی از محل در واقع جغرافیایی و مکان قرارگیری این سینما ناشی میشه. یک جاییست که خب دسترسی خاصی داره برای خیلی ها، محل تردد روزانه است. یه دلیل دیگه‌اش این خاطره است که از این در واقع پردیس سینمایی آزادی در شکل قبلی خودش قبل از اینکه در واقع بسوزه و اون مسائل پیش بیاد تا بعد از بازسازیش در اذهان جمعی خیلی از مردم شهر تهران در واقع این خاطرات ثبت شده. و نکته سوم، در واقع سینماییه که برای خیلی ها از جوانترهای سابق محل نمایش فیلمهای خاصی بوده، فیلمهایی که یه مقدار شاید متفاوت در سالهای گذشته، یه مقدار متفاوت از اون چیزیست که الزاماً به نام سینمای بدنه میشناسیم. و همه اینها باعث میشه که سینما آزادی یک موقعیت شاخص و منحصر به فردی داشته باشه همواره، و بنابراین هر اتفاقی که میفته خیلی دنبال اینن که ببینن تأثیرش وقتی داریم در مورد سینما صحبت کنیم سینما آزادی چگونه است. خب اومدن کرونا طبیعتاً روی خیلی از اتفاقات و شؤون زندگی همه ما تأثیر گذاشت، از جمله در مورد اتفاقات مرتبط با اوقات فراغت، مرتبط با وضعیت فرهنگ و هنر، چه برای مخاطبان، چه برای تولید کنندگان و چه برای عرضه کنندگان آثار فرهنگی و هنری. هر سه به هر حال متأثر شدند از این اتفاق. سینماها هم خودش، شما شنوندگان عزیز میدونید که از این ماجرا مستثنا نبودند. اکرانها متوقف شدند، بعد به صورت نیم بند دوباره آزاد شدند، باز برای مدت طولانی اکرانها متوقف شدند تا امروز که حالا باز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و با نیمی از ظرفیت دارن کار میکنن. آقای نوروزی، من خاطرم هست شما در ماه‌های گذشته گفتگویی هم کرده بودید در رابطه با وضعیت سینما و امکان تعطیل شدن سینما. هم تو خواهش میکنم برای ما بگید که الان سینما آزادی در چه وضعیتی است در این یک سال؟
ببینید، با توضیحات مبسوط شما نقاب کار من راحتی برای توضیح دادن این که چه اتفاقی افتاده. ما یه وقت از راجب پردیس‌های بزرگ صحبت میکنیم.
بله.
پردیس‌های بزرگ توی تهران مثل آزادی، کوروش، ایران مال و و و اینها بالاخره به ضرب و زور و با یک پشتوانه‌ای میتونن خودشونو حفظ کنن، منتها با آسیب‌های فراوان. اتفاق تلخی که افتاده طی این یک سال تعطیلی سینماهای کوچیک و تک سالونه.
بله.
و با ادامه این وضعیت، اگر مثلا چند ماه دیگه هم همین وضعیتی که الان در شخصی منو پیدا بکنه، چیزی به اسم سینماهای کوچیک و تک سالن چون نه تنها در تهران بلکه در کل کشور دیگه
نمیبینیم.
نخواهید.
درست.
و الان هم من اطلاع دارم که خیلی ها دنبال تغییر کاربری هست.
بله.
و تغییر کاربری هم انجام شده در بعضی از سینماهای کوچیک و خاطر ساز هم توی همین تهران خودمون مثل سینما بلوار.
بله.
این کار انجام شده و تغییر کاربری داده شده. اتفاقی که افتاده، اگر ما مثلا یک پنجشنبه و جمعه تقریبا نزدیک به 8000 نفر مخاطب داشتیم، الان پنجشنبه جمعه های ما شده تبدیل به مخاطبی در حدود 500 نفر. میزان افت فروش و افت درآمد رو خودتون میتونید به راحتی تخمین بزنید.
درست. بله.
تقریبا اگر بخوام خیلی،
یعنی یک 16 شما به صورت معمول،
اصلا من بخوام خیلی دقیق خدمت شما عرض بکنم، 99.5% ما افت فروش داشتیم.
عجب.
یعنی اگر یک مجموعه مثل سینما آزادی که شاخص در کشور و مخاطبش هم مشخصه و میزان حالا فروشش هم مشخص بود، خب میزان هزینه هاش هم به واسطه همون میزان فروشش
خیلی هزینه
بالایی داره نگهداری سینما. تقریبا ما امسال با خیلی سختی تونستیم اون ماهیت و اون شکل رو حفظ بکنیم و تمام اقلامی که مصرفی هست و مربوط به کار سینماست، نزدیک پرژکتور ها اینا، قیمت های همه شون مثلا چیزی نزدیک به 5-6 برابر رشد کرد.
بله.
شما مثلا یه پرژکتوری رو که مثلا 300 میلیون تومان قیمت داشت و این مثلا با 25000 ساعت کار کرد، بره بعد از 25000 ساعت کار کرد و اون پرژکتور رو تعویض کنید، شما این مثلا اگر با یه قیمتی نزدیک به 80 میلیون تومان شما قبل از این گرونی ها میتونستین تهیه کنید، الان اون پروژکتور رو باید از 600 میلیون تومان تهیه کنید. بعد شما خودتون محاسبه کنید که این سینما چقدر بلیت 20000 تومانی بفروشه، که از این بلیت 20000 تومانی 10000 تومان سهم سینما، از این 10000 تومان 9% مالیات بر ارزش افزوده هم کسر میشه تا مثلا پول پروژکتور دارد.
آقای نوروزی، بله مثلا تو روزای گذشته خبر تعطیلی سینما عصر جدید هم خیلی سر و صدا ایجاد کرد و خیلی
بله آقای فرابخش هم مطلع هم آقای فرابخش بله. علی خانی توی یک سر با چنگ و دندون نگه داشت
بله.
واقعا دیگه توانشون
ها بله. دیگه بله. میخوام یه چیزی بپرسم الان این فرمایش شما که کاملا درسته، اصلا این که خب به هر حال هزینه ها اینقدر بالا رفته، نمیدونم کاهش آمار فروش هم وجود داره، ولی واقعا نکته‌ای که به نظر میرسه اینه که فقط انگاری کرونا یکم این فرایند رو یک کوچولو تسریعش کرد، وگرنه فرض رو بر این بذاریم الان با همین مثالی که شما زدید اگه کرونا هم نبود، ولی خب این گرونیا و این داستانا که بود، چند تا بلیت 20000 تومانی سینما، باز فرض بکنید که اصلا کرونا نبود و به همون شکل سابق ملت میرفتن سینما،
بله
یعنی بازم تعطیلی انگار گریزناپذیر بود.
گریزناپذیر بود این تعطیلی. ببینید الان هزینه ها واقعا، چون ببینید ما الان داریم صحبت فنی میکنیم،
بله،
و اون چیزی که توی سینما محل رجوع تکنولوژی و مسئله فنیه،
درسته،
با یه سری ابزارهای تکنولوژی کار داریم. این ابزارهای تکنولوژی قیمتش 10 برابر رشد کرده،
بله،
و واقعا حتی اگر کرونا هم نبود، بعد کنار کرونا با این شرایط خاص تولید توی سینمای ما که شما سال 98 قبل از کرونا اگر به آمار که منتشر شده از سوی وزارت ارشاد مراجعه کنید، میبینید که فقط 9 فیلم به فروش بالای 10 میلیارد تومان رسیده.
بله،
یعنی ما در کنار بحران اقتصادی بحران مخاطب هم داشتیم.
بله،
این غیر قابل کتمانه، یعنی وضعیت سینما ایران
درسته
از جهات مختلف، این بیماری های مزمنی که در دهه 60 و 70 بهش
به جانش افتاد،
بله، و دهه 80 یه نمود بارقه هایی ازش خودشونشون داد، تو دهه 90 این بیماری ها الان تبدیل به یک قضایی جدی شده که باید یه جرایی های خیلی سنگینی انجام بشه.
بله،
چه تو حوزه تولید، چه تو نحوه اکران، و چه تو حوزه بالاخره تأمین مسائل فنی و سالن ها، اینا مسائل خیلی جدی سینما ایران داره که حالا من خدمت شما با تلخی باید اینو بگم، بعد از کرونا تازه داستان ها شروع.
بله دقیقا، اتفاقا که سوالات من از شما میخواستم همینو بپرسم، ما سال گذشته تولید 1398 مون مجموعه تولیداتی که در سال 1398 در سینما ایران داشتیم، خب بخش بسیار اندکیش به اکران 1399 رسید. امسال هم که بالای 100 فیلم تولید شده، این نکته که وجود داره که این که خب این تولیده داره پول میسازه دیگه، نه اکران.
شما یه جای دنیا رو نشون بده، شما تو هالیوود سینما سالن ها تعطیله، یه جای دنیا رو نشون بده که سالن هاش تعطیله ولی تولیده شده.
بله بله،
یعنی واقعا من نمیدونم اسمشو بذارم طنز، بذارم فاجعه، بذارم،
نه دیگه، خب پول در سینما ایران از تولید در میاد نه از اکران،
و بعد هم که تولید میشه خب، و حالا شرط غیر کرونا رو در نظر بگیم،
بله،
عزیزان سود خودشون رو در تولید حاصل کردن، یک پیکر نیمه جانی رو میان تحویل سالن های سینما میدن، بعد هم مصاحبه میکنن میگن مافیای اکران فیلم ما رو چیز کرد که نفروش. بسید خب شما اصلا فروش برات مهم نیست، من کارگران تهیه کننده تا همین قبل از کرونا سراغشون اصلا مهم نبود براش، فقط میخوان 2 هفته اکران بکنم، میگن آقا ما اکران کردیم که بعد بتونم ببرن. اکران هم برای چی میخوان؟ اکران هم برای میخوان که بتونم پذیرش جشنواره خارجی رو بگیرن.
من
حالا آیا این شرایط رو ما بعد از کرونا واقعا میتونیم ادامه بدیم؟ من بعید میدونم،
خیلی سخت خواهد شد،
یعنی واقعا سالن های سینما آیا توان اینو دارن مثل سابق مثلا فیلمی که مخاطب نداره، من اسمی از فروش رو نمیدونم، ما وقتی میگیم فروش یه مقدار فضا حالت اقتصادی اصلا بس فروش نیست، مخاطبه،
بله،
فیلمی که مخاطب نداره اساسا آیا باید اکران بشه؟
درست،
این واقعا این پرسش جدی رو برای سینما ایرانه، به تکلیف خودش با مخاطبش روشن کنه.
بله واقعا همین مسئله مسئله بسیار مهمیه، و اینکه واقعا سال آینده و سال بعدش من فکر نمی کنم که همه مشکلات یه جوری ما در مورد 1400 صحبت می کنیم که انگار همه مشکلات 1400 و بعد 1401 اگه با همین روال باشه دیگه ما هیچ مشکل نداریم. به نظر میاد که
این روال قابل ادامه نیست دیگه.
درسته.
اگه قرار باشه چیزی به صنعت سینما تو این کشور خودشون نشون بده و ادامه پیدا بکنه، در درجه اول باید تکلیف خودشو با مخاطبش روشن.
بله. بله کاملا درست.
این تکلیف روشن کردن با مخاطب شامل شئون مختلفی، یک شئون اقتصادی داره، شئون محتوایی داره، شئون ایدئولوژیک داره، همه این موارد رو داره.
بله.
بعد تکلیفش روشن بشه با مخاطب. اگر میخواد سود در مثل بساز بفروش بگیم، ما الان با مخاطب مثل بساز بفروش عمل میکنیم. بساز بفروش میاد یه خونه میسازه با مصالح نیمه استاندار، هم میگه همینی که هست و میخواد بخره میخواد نخره.
درست. آقا خیلی متشکرم آقای دوست از اینکه وقت گذاشتین و با ما صحبت کردین، سپاسگزارم.
سلامت باشین.
خیلی ممنون از شما جناب آقای نوروزی عزیز، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما که همچنان ما رو میشنوید. ساعت 9:21 دقیقه است. صحبت‌های جناب آقای سجاد نوروزی مدیر پردیست سینمایی آزادی رو شنیدین در خصوص وضعیت سینماها در ایام کرونا. یه بخش کوتاهی رو با هم بشنوید.
روی خط نمایش. سلام، در این قسمت از برنامه قرار هست نمایش نامه ای از ویلیام شکسپیر بزرگ رو بهتون معرفی بکنیم. درد بیهوده عشق عنوان نمایش نامه ای از او هست که برای معرفی به شما انتخاب کردیم. این نمایش نامه جزء آثار کمدی ویلیام شکسپیر و گفته میشه که اولین کمدی او هم هست. نمایشنامه درد بیهوده عشق در حدود سالهای 1500 تا 1592 میلادی نوشته شده. این نمایشنامه در 5 پرده تدوین شده و دارای 17 شخصیت و تعدادی سیاهی لشکره. اما بریم سراغ داستان این نمایشنامه. فردیناند پادشاه ناوار ناگهان اراده کرده که به جای تفریحات معمولی و همیشگی کاخ خودش رو به صورت آکادمی برای کسب علم و دانش در بیاره. در مجلسی که در کاخ برگزار میشه سرانجام میعاد بسته میشه که در مدت 3 سال مردان دربار جز مطالعه و روزه گرفتن و فقط 3 ساعت خواب در شبانه روز کار دیگه ای انجام ندن. ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردین.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستین. الان در استودیو یک عزیزی حضور دارم، بازیگر سینما، تئاتر، تلویزیون، کارگردان، نویسنده بسیار خوب و خوش قلم، جناب آقای ایوب آقاخانی، از همکاران بسیار خوبمون در رادیو نمایش. سلام آقای آقاخانی، خیلی خوش اومدین، افتخار دادین.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم جان قربان، آقای جعفری عزیز، همکارانمون تو اتاق فرمان و شنوندگان محترم و همیشه وفادار رادیو نمایش، خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. یک مسابقه هست، مسابقه نمایش نامه نویسی اقتباسی 4 راه.
بله.
که شما مدیرش هستین. آقای جعفری لطف میکنن در این خصوص با شما گفتم.
بله دارم.
آقا سلام علیکم. خیلی افتخار دادین. اینو بگم که ما ایوب آخانی عزیز رو از سر ضبط ازشون خواهش کردیم که بیان چند دقیقه در برنامه حضور داشته باشن برای اینکه از خودشون توضیح بشن. ما در مورد مسابقه نمایشنامه نویسی اقتباسی 4 راه مدتی قبل‌تر، فکر می‌کنم 1-2 ماه پیش هم خدمت آقای آخانی بودیم و ازشون پرسجو کردیم. من می‌خوام خواهش بکنم که اول از همه خیلی مختصر برای دوستانی که اطلاع ندارن این مسابقه رو معرفی بفرمایید، بعد من 1-2 سوال از شما.
عرضم به حضورتون که ابتدای امسال در شرایط آغاز در واقع این پاندمی کرونا، ما در واقع بنده کمترین با حمایت حوزه هنری و دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری فراخانی رو به نیت این که به نوعی در گوشه گم ذهن ما این بود که دوستان علاقه‌مند در خانه بمانند، پژوهش کنم و بنویسم. بنابراین برای اینکه فرایند تولید تئاتر متوقف نشه، منتها از دریچه نمایشنامه نویسی که در خانه ماندن توش معنای روشن و منطقی داره، چهار راه رو من طراحی کردم، فراخوانش رو منتشر کردم و وارد به اصطلاح روز شمار فراخوان شدیم. با تجربه این که طراحی این و ارائهش کمی طول کشیده بود و نیت ما این بود که حتما تا نیمه اول سال برگزار بشه و به فرجام برسه، دو ماه بیشتر هم وقت ندادیم که تقریبا یک امر محال بود. ولی من با امکان و احتمال اینکه میشود تمدیدش کرد دو ماه تعیین کردم. دو ماه برای نمایشنامه‌ای که از روی چهار اثر، مشخصا شاهنامه فردوسی، گلستان سعدی، جوامع الحکایات و لوامع الروایات و مثنوی معنوی مولانا اقتباس شده باشن، به دست اومده باشن. و خب دو ماه خیلی زمان کمیه. من خودم به عنوان نویسنده همش اینو تکرار میکنم همه جا که برای خود من دو ماه زمان کمیه تا من پیدا کنم که
بله.
چی و چگونه اقتباس کنم، فرمش تو ذهنم شکل بگیره، این خودش یک ماهش میگذره و یک ماه هم زمان کمیه برای فخامت اثری که ناظر است بر ادبیات کهن. گرچه که روی کرد ما آزاد بود، یعنی ما گفتیم هر کسی حتی میتونه برداشت معاصر
از ماجرا داشته باشه،
بله چهار تا اثر داشته باشه. بر رو با وجود اینکه دو ماه بیشتر وقت نداشتیم، یک چیزی نزدیک معجزه شد. 19 استان استقبال کردن، ما 85 اثر دریافت کردیم. سریع هیئت داوران تشکیل شد، دوباره این نوسانات مختلف کرونا که هی اوج و فرود داشت بله. لکنت و تعلل و اینها در برگزاری ایجاد کرد. ما نهایتا دیدیم که نمیشود به این سرعت به نتیجه رسید، حتی جلساتی که با داوران داشتیم هم به مخاطره میافتاد تو این شرایط، کما اینکه یکی از داوران ما جناب آقای شماسی اصلا بیشتر در واقع رحل اقامت در شمال افکندند و از تهران کوچ کردند و یه خورده این تجمیع داوران
سخت شد.
بله، ولی به هر حال با ترکیب دکتر قطب‌الدین صادقی، دکتر سعید اسدی و عبدالحی شماسی قضاوت روی این آثار جاد شد که راستش توی جلسات داوری انقدر به ما اشاره کردند داوران که حیرت انگیز آثار خیلی خوبی اومده، اینها رو گم نکنیم، این بچه‌ها با استعداد این ور آن ور کجا بودند و چه می‌کردند و چرا تا الان بهش توجه نشده، و انقدر از این جنس کامنت‌های امیدبخش دریافت کردیم که من همونجا، یعنی در طی جلسات داوری، شروع کردم به رایزنی برای اینکه این مسابقات نمایشنامه‌نویسی سراسری اقتباسی رو یک مسابقه پایدار بکنیم. ما نیتمون سال 99 بود،
بله،
ولی بکنیمش نخستین دوره و ادوار مختلفش رو طراحی کنیم و این کار رو هم کردیم. من فراخوان دومین دوره رو با اختتامیه نخستین دوره که ششم اسفند برگزار شد منتشر کردم. نکته ظریفش اینجاست که انشالله آرزو میکنم چه من باشم چه نه، چهار راه دیگه تبدیل به یک قطار در حال حرکت بشه، ادوار مختلفش تعریف بشه. من آمدانه با عدد چهار توی این مسابقه خیلی بازی کردم. در هر دوره باورم این است که چهار اثر بهتر از معرفی بشه. نیت ما توجه دوباره به ادبیات کهن و گنجینه ادبیات کهنه، نیت ما توجه دوباره به زبان معیاره. یه خورده فارسیامون داره غلط غلوط میشه و این خطرناکه. این خطر رو حتی از رأس هرم کشور، یعنی مقام معظم رهبری، تا پایین تمام مدیران لمس کردن، مدیرانی که البته عقلی به سر و نگاه درستی به جامعه داشتن. خب این خطرناکه و این باید احیا بشه. چه بهتر که از طریق هنر زیرساختی و انسانساز تئاتر احیا بشه، و چه خوب که با امر نمایشنامه نویسی. و این که ما برگردیم بفهمیم یک بار دیگه که ما مثلا گلستان سعدی رو داریم که میتونیم برای امروز ترجمهش کنیم، اینکه بتونیم در واقع فضاهای مختلفی رو یادآوری کنیم که با اینا گنجینه های ما. و مثلا شاهنامه یکی از پنج رکن ادبیات جهانه، ما خودمون کنارش هستیم. صادقانش این اگه بخوایم بیتار و فرف بزنیم، انقدر تو سیاست گذاری های کلان خطا داریم توی حوزه فرهنگ که همین الان گنجینه ما شاهنامه است. من به عنوان یک آدمی که دائم با مخاطب به عنوان یک تولید کننده نمایش مواجه بودم، خیلی ها رو دیدم که اگر از